به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. تداوم خیزش مردم ایران جمهوری اسلامی را در چه وضعیتی قرار داده؟ موضع‌گیری‌های اخیر جامعه بین‌الملل به چه معناست و ایرانیان مقیم خارج چگونه می‌توانند از هموطنانشان حمایت کنند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. همزمان با تداوم خیزش سراسری مردم ایران، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای را در محکومیت قتل مهسا امینی و علیه سرکوب اعتراضات در ایران تصویب کرد. همزمان جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت در حال بررسی همه گزینه‌ها برای مقابله با نقض حقوق بشر به دست جمهوری اسلامی است. بعضی سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی زیر نظر سازمان ملل متحد شدند تا آنچرا که جنایت علیه معترضان نامیدند بررسی کنند. آمریکا و کانادا هم تحریم‌هایی را علیه چند نهاد انتظامی و افراد دخیل در سرکوب اعمال کردند. از سوی دیگر فرانسه در بیانیه‌ای که لحن تند آن کم سابقه توصیف شده، پخش اعترافات اجباری دو شهروندش را صحنه‌سازی وقیحانه، نفرت انگیز، غیر قابل قبول و خلاف حقوق بین الملل خواند. وزارت خارجه این کشور جمهوری اسلامی را جزء بدترین رژیم‌های دیکتاتوری نامید که تحقیر کرامت انسانی از مشخصه‌های آن است. در چشم‌انداز امشب به موضع‌گیری جامعه بین الملل در قبال جمهوری اسلامی می‌پردازیم و نقش جامعه ایرانی خارج از کشور را در این ارتباط بررسی می‌کنیم. در ابتدا همراهیم با شاهد علوی، همکارم در ایران اینترنشنال که خبرها رو در ایران دنبال کرده. امروز در ایران چه خبر بود شاهد؟
سلام به شما سیما و به بینندگانمون. در واقع در طول روز پنجشنبه امروز در ایران محدودیت اینترنت در برخی مناطق طبق گزارشایی که ما داریم تشدید شده. به این ترتیب مثل تمام این در واقع 20 روز گذشته، اون چه که ما میدونیم تنها اون چیزایی که به دست ما رسیده امکان ارسالش بوده. در واقع اعتراضات و تجمعات، اون اعتراضاتی که به خودروی معروف است و بعدش معمولا تجمعاتی هم شکل میگیره، در کرمانشاه و رفسنجان ویدیوهای اومده. در طول روز، نه سر غروب، در واقع در قلهک گروه کوچکی جمع شدن، منتها بعد خود کسی که خبر رو فرستاده میگه که اینا شعار میدن، ویدیوش هست، میگه بعدن یه عده‌ای اومدن مأمور تیراندازی کردن و جمع کوچک در اون منطقه قلهک متفرق شدن. نکته دیگر دانش آموزان هستن. دست کم بر اساس ویدیوهای رسیده، اونچه که ما تا حالا خبر داریم، در بوکان، عراق، شهر پرند و قلعه حسن خان، در واقع شهر قدس اسم الانش هست، دانش آموزان دوباره از مدرسه بیرون اومدن. این هم فقط دانش آموزانی هستن که محیط مدرسه رو ترک کردن بدون حجاب اجباری، با شعار دادن شعار زن زندگی آزادی و توپ تانک فش فشه آخوند باید گم بشه. این مواردی بوده که تا این لحظه در واقع خبرش به ما رسیده. اما کنش‌های اعتراضی در شکل‌های مختلفی، در واقع خودشون مبارزین بهش میگن، تاکتیک‌های مختلفی که دارن در ابعاد مختلفی در جای جای ایران ادامه داشته. اون چیزی که ما میدونیم بر اساس اطلاعات رسیده این هست که یکی این در واقع تبدیل کردن زندگی بدون حجاب اجباری به عنوان یک روش زندگی در عرصه عمومی، ویدیوهای مختلفی اومده. یکی رقص مثل کنش اعتراضی در خیابان و به تعبیر معترضین بدل کردن شهر به جایی برای زندگی. یکی اون ادامه کنش اعتراضی شعارنویسی که ویدیوها نشون میده که بخش عمدش هم زنان و دختران جوان بدون حجاب اجباری هستند که از ایزه در خوزستان تا شمال ایران، غرب، شرق، همه جای ایران ویدیوها و گزارش‌ها و عکس‌های از این هست. نکته بعدی که قابل توجه هست، احتمالاً عکس‌هاش رو هم میتونیم ببینیم، اهدای خون هست. در حالا در سقز، زادگاه ژینا، معلم‌های ژینا، چند نفرشون، من اکثر دیدم یکی از خانم‌های معلم و چند مرد معلم رفتن خون اهدا کردن. سیما جان،
بله، همین لحظه داریم عکسای معلمانی رو که خون اهدا کردن در سقز برای زخمی‌هایی که در زاهدان نیاز به خون دارن رو داریم می‌بینیم.
بله، عمل اونها کاغذ نوشتایی که دستشون هست میگن همبستگی حالا به کردی و فارسی، همبستگی کردستان با زاهدان، زن زندگی آزادی، و یکیشون شعار بسیار زیبایی میگه که ما معلم‌ها برای دانش آموزانمون میمیریم، یعنی دفاع میکنیم. در واقع اون همبستگی که شوراهای صنفی معلمان سالها دنبالش بودن و در عرصه عمل محقق شده. البته قابل ذکر فقط سقز نبوده، مثلا عکس ها ویدیوهای ما داشتیم از خیابان وسال، یک پایگاه هدایای خون هست که میگه صف بسیار شلوغ، یادآور زلزله آذربایجان هست. این تعداد جمعیت که میان خون میدن برای اینکه زخمی ها از جمله در زاهدان به اصطلاح مشکل کمبود خون که در گزارش هایی بود حل بشه. اما ادامه این کنش را اگه بگم کوتاه در چند بند بگم، یکیش حذف نمادهای حاکمیتی هست از کتابهای درسی، از مدرسه، از عرصه عمومی. بچه‌ها این عکس‌ها رو آتش در واقع پاره می‌کنن، تابلوها رو پایین میارن و در محیط عمومی هم می‌دونیم بنرها و تابلوها و مجسمه‌هایی که نشانه حاکمیت هست به عنوان مخالفت با اون حاکمیت پایین آورده میشه، آتش زده میشه و حذف میشه. و البته اون شعار دادن هم که هنوزم ادامه داره، در مدارس تصاویری داریم، ویدیوهایی داریم، گزارش‌های من خودم دریافتم از همکارم جای مختلف ایران که امروز هم بخش از دانش آموزان در حیاط مدرسه شعار دادن علیه حجاب اجباری، در واقع حجابشون رو برداشتن، بدون حجاب اجباری در کلاس حاضر میشن و خب معلم هایم که آزادی خواه میخونن، خود این همکاران استقبال میکنن و فرایند آموزش در اون چارچوب ادامه داره. اما ویدیوی دیگری هم بود خیلی مهمه که البته ما روزهای قبل، امروز در رسانه منتشر شده، مقاومت مردم در اون نیروی سرکوب و کمک به در واقع آزاد کردن جوانان و نوجوانانی که مقابلشون ایستادن. 4-5 مامور گنده با هیکل‌های درشت یک در واقع پسر یا دختر نوجوان رو گرفتن، با وحشیگری باش برخورد میکنن و مردم مداخله میکنن و این آزاد میشه. جالب توجه دو نکته دیگه هست، یکی این جمع کردن سطلای زباله است، یکی این در واقع پیام عرس. من دو نکته از کوتاه میگم سیما جان، میدونم وقتمون محدوده. پیام عرس حاجی زاده است، فرزند حمید حاجی زاده شاعر کرمانی و پسرش کارون 9 ساله که سال 77 مامورین اطلاعاتی قصابیشون کردن، در پاسخ به اون پیامک اطلاعات که میگه نیروی انتظامی که به ما خبر بدید از مخل امنیت، میگه خیلی متشکرم، شما لطف کنید قاتلان پدر و برادر کوچک من رو پیدا کنید، که خیلی خیلی جلب توجه کرده. و در نهایت ویدیوهای سارینا اسماعیل زاده است، دختر جان باخته 16 ساله در کرج، که ویدیوش نشون میده، من اینو بگم کوتاه بکنم، نشون میده که حرفاش، دیدگاهاش، آرزوهاش، آرمانش، نشون میده اینها، این جوانان و جوانان با یک اراده‌ای برای تغییر این وضعیت به خیابون رفتن، یعنی انتخاب کردن، بس هیجان و شور نیست. این ویدیو تاییدی بر اون صحبت‌ها هست.
بسیار خوب، سپاسگزارم از تو شاید، امیدوارم حالا در ادامه برنامه باز هم بتونیم به تو برگردیم. اما در تازه ترین خبر، وزارت خزانه داری آمریکا احمد وحیدی وزیر کشور و عیسی زارعپور وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی رو تحریم کرد. برای گفتگو در این زمینه همراهیم با شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. آقای سمی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. احمد وحیدی وزیر کشور از طرف اینترپل از سالها پیش در 178 کشور دنیا تحت تعقیبه. الان آمریکا اینو تحریم کرده، چی اضافه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ این بحثش آرام کردن افکار عمومی است که نمیدونن اصلا احمد وحیدی کیه، با توجه به حمایت گسترده از اعتراضات، یا واقعا آمریکا میخواد یه کاری بکنه ولی نمیدونه چی کار کنه؟
با درود خدمت شما، بایستی عرض بکنم که یک مقداری از هر دوتای گفتمان شماست، اما دلیل اصلی که این کار رو کردن این هست که جمهوری اسلامی آمد چند روز پیش مرتبه آقای احمد وحیدی رو بسیار بالا برد و اون رو کنار دست علی خامنه‌ای قرار داد و نشون داد که به عنوان کسی که تمام نیروهای نظامی ایران، نیروی انتظامی، قدرت فرماندهیشون به او تنفیذ شده، این هم مورد حمله هست و بسیار هم کلیدی این امر، به خاطر اینکه اینها رو از یک طبقه خاصی میدونن که از مسئولیت داخلی برخوردار هستن و میخوان که اون مسئولیت داخلی رو از بین ببرن. یک و ضمن
یادآوری کی از بین ببره آقای سمی؟ مسئولیت داخلی رو کی؟ چجوری؟
امریکا آها، وقتی که به اینها به عنوان اشخاص حقیقی تحریم وارد میکنه، هیچ گونه معامله ای که اینها به عنوان یک فرد یا به عنوان یک شرکت یا به عنوان مدیران یک بخش دارند رو ممنوع میکنه و هیچ گونه داد و ستد مالی رو به اینها اجازه نمیده.
اگه واقعا ببخشید میان صحبتتون، اگر واقعا آمریکا خواهان این هست که کاری انجام بده و محدودیت جدی اعمال بکنه، نه رو کسی که به خاطر تحت تعقیب اینترپول بودن جرأت نداره پاشو از کشور بیرون بذاره. در مورد مقام های جمهوری اسلامی فقط یک نفر که تعصب این وسط نیست، همه مقام های جمهوری اسلامی کم و بیش با این سرکوب موافقند، تا یه حد زیادی همپا هستند، تا یه حد زیادی دستاندرکار هستند، کسان زیادی هستند که دست به کشتار مردم زدن در یک همچین وضعیتی. الان وقتش نیست که قانون مگنیتسکی به اجرا در بیاد. اگر قراره واقعا آمریکا کاری بکنه، چرا این قانون رو اعمال نمی‌کنه؟ این همه مقام هستن که رفت آمد می‌کنن به آمریکا، این همه فرزندان اینها، خانواده اینها، اموال اینها در خارج از کشور، الان وقتشه که این کارو بکنن. احمد وحیدی رو تحریم کردنش چه مشکلی حل می‌کنه؟
فرمایش شما کاملا درسته، اما در همین تحریم‌های امروز هم می‌بینیم که افراد بسیار با نفوذ درجه یک نیروهای نظامی و انتظامی رو، به خصوص اسمی که به نظر من اومد سردار نجات هست که از نزدیکان علی خامنه‌ای است و جزء در حقیقت سرپرست سپاه سارالله هست، اما فشار برای اعمال کردن قانون مگنیتسکی در امریکا شروع شده. چندین سناتور و چندین نماینده مجلس روی دولت دارن فشار میارن که حتی بنده خبر دارم که چندین سناتور اعلام کردند که این گونه تحریم ها در مقابل این میزان سرکوب و خشونتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده به درد بخور نیست و ما باید از رفتار عملی تر و شدیدتری استفاده بکنیم.
امیدوارم مقام های آمریکایی خبر داشته باشن که جمهوری اسلامی همین جمعه گذشته به گفته عفو بین الملل 66 نفر فقط در اون آدم هایی که داشتن از نماز جمعه زاهدان می آمدن بیرون به گلوله بسته. از اون روز تا الان 82 نفر، 16 نفر دیگه هم طبق گفته عفو بین الملل به این آمار اضافه شده. یک کشتار به گفته نهادهای حقوق بشری از پیش برنامه‌ریزی شده انجام شده که این اگر در آمریکا، اگر در کشورهای اروپایی، اگر در هر جای دیگری در این دنیا اتفاق افتاده بود، همه اینها به خود می‌لرزیدن. چرا در مورد جمهوری اسلامی که میرسه شما یک اقدامی می‌بینید که واقعا به نظر من روزنامه‌نگار غیر قابل پذیرشه؟ اصلا
به نظر بنده تحلیلگر هم غیر قابل پذیرش هست و به همون خاطرم هست که بنده تا اونجایی که در توان دارم و در تماس‌هایی که اینجا دارم تمام تلاش خودم رو دارم می‌کنم برای اینکه همین مسئله رو به یکایک افراد تصمیم گیرنده این مملکت، چه نمایندگان مجلس باشند که می‌شناسم، چه سناتورهایی هستند که می‌شناسم، با اونها در میان گذاشتم و در میان خواهم گذاشت، برای اینکه این جنایت هایی که داره در حال حاضر در ایران اتفاق میفته نباید از نظرها حذف بشه. اما این وظیفه همگی ماست.
بله.
هم بنده ای که در اینجا هستم، هم یکایک شما عزیزانی که در رسانه ها هستید، با پوشش خبری میتونیم این انسجام و این حجمه رو به اینها وارد بکنیم.
دقیقا.
که اینها ببینن ما فقط حرف یک روز و دو روز نیست و حرف جنایتی است که دختر بچه های 16-17 ساله مملکت رو میکشن و هیچ کسی هم در مقابلش مسئول نیست و فقط با وضع کردن چند تا تحریم که خبر خوشحال کننده ای ممکنه باشه ولی ارزش آنچنانی نداره نمیتونن در برن.
ببینید در همون آمریکا جورج فلوید رو کشتند، این همه راجبش سر و صدا شد، بلک لایف ماترز را افتاد، جنبش جدی اجتماعی رو رقم زد. علی خامنه‌ای واکنشش به کشته شدن جورج فلوید این بود که میکشن زبانشون هم دراز است. همین نیم ساعت پیش ما یک مصاحبه داشتیم با مادر نیکا شاکرمی که برگشت گفت من از همه میخوام که صدای مظلومیت ما رو به گوش جهان برسونن، چه رسانه ها، چه افراد سیاست مدار و هر کس ساده. یه چیز خیلی خیلی به نظر من تکان دهنده گفت، ما هیچی نمیخوایم، ما یه زندگی عادی میخوایم. مردم در ایران برای هیچی دارن کشته میشن، برای اینکه فقط دارن میگن ما انسانیم، کرامت انسانی میخوایم. بعد مقام های آمریکا رو من واقعا نمیفهمم. یعنی توی یک همچین موضعی تمام دنیا، حتی اتحادیه اروپا که همیشه مواضع خیلی معتدل تری به نوعی میگرفت، جوزف بورل برگشته گفته من همه گزینه‌ها روی میز است و واقعا بیانیه شدیدالنقد صادر کرده. فرانسه بیانیه شدیدالنقد صادر کرده. آقای بایدن فقط یه دونه بیانیه نوشته، گفته حالا تحریم‌های خواهیم کرد. بعد احمد وعیدی رو اومده تحریم کرده که خودش تحت تعقیب بین‌المللی است. واقعا چه تأثیری ممکنه بذاره؟ عجیبه واقعا، من نمی‌تونم درک کنم که
دقیقا شما درست می‌فرمایید. اتفاقا وقتی که من خبر جوزف بورل رو شنیدم گفتم ساعت خواب، تازه از خواب بیدار شدن اینها. اما امریکایی‌ها بدتر از اونها دارن رفتار می‌کنن. این هم به نظر من فقط و فقط به خاطر یک ترسی است که این وسط وجود داره. اون ترس هم اینه که البته پشت این دارن قایم میشن. به چه دلیل عرض میکنم؟ به این دلیل که میگن ما اگر خیلی بیایم از مردم ایران حمایت بکنیم، جمهوری اسلامی میاد این رو به اسم این میذاره که ما داریم رهبری میکنیم این مسئله رو.
از این مردم دیگه میتونید در 2009 گفتن اوباما یا با ما یا با اونا یا با ما. الان دیگه خیلی وضعیت عوض شده، تغییر کرده. اما من بسیار به فشار افکار عمومی در کشورهایی که دموکراتیک هستند واقعا امیدوار هستند. در اروپا شما دیدید که این افکار نمایندگان پارلمان اروپا چگونه اتحادیه اروپا رو مجبور کردند به اینکه موضع سفت و سخت بگیره. در آمریکا هم به هر حال امیدوار هستم که این افکار عمومی با آگاهی بیشتر، با حمایت رسانه‌ای بتونن به هر حال در جریان این قرار بگیرن و این ایجاد بکنه این فضا رو. خیلی ممنونم از شما آقای سمیع، سپاسگزارم که همراه ما.
اگر اجازه داشته باشم فقط یک چیز کوتاه رو عرض بکنم، اون همین است. از همه عزیزانی که در امریکا هستن، در این جنبش ها و در این خیزش ها میتونن شرکت بکنن، شرکت بکنن. وقتی امریکایی ها تعداد بیشتر ما رو ببینن، مساله رو جدی تلقی میکنن، نه فقط به عنوان یک چیزی که 5 نفر 10 نفر آمده باشن. با سپاس از همه شما و به امید روز پیروزی برای ایران عزیز.
ممنونم از شما آقای سمیع، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. اما صحبت رو ادامه میدیم با محمود فرهمند، نماینده پارلمان نروژ که همراه ما هستند. آقای فرهمند ممنونم که به ما پیوستید. موزه آقای جوزف بورل و این به حال لحنی که اتخاذ کرده در صحبت‌های اخیرش رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ وقتی داره میگه همه گزینه‌ها روی میزه، منظورش چیه و داره راجع به چی حرف می‌زنه؟
ببینید، وقتی میگن که همه گزینه‌ها روی میزه، باید واقعا همش روی میز باشه، نه اینکه فقط تحریم بشه از افرادی که میشه گفت در سطح اداریت یا میشه گفت مدیریت این رژیم هستن، بلکه اون افرادی هم که به اینا مربوطن و حتی اون افرادی هم که دستورها رو توی خیابونا دارن میدن به چماقدارا و تفنگدارا. یعنی که ما میخوان عمل بکنیم، باید در سطحی عمل بکنیم که حتی اون چماق به دست بسیجی هم بدونه که آینده‌اش در غرب از بین میره. به اون شکله که ما اون میشوف اون خوف اون ترس رو به وجود میاریم در بین اینا که دیگه چماقا رو بذارن کنار. مسئله ما در حال حاضر خانم ثابت اینه که از من میپرسین ما داریم یه کمی کند پیش میریم. شما این برنامه مگنیسکی رو فرمودین و اینها کارهایی هستش که ما با روسا انجام دادیم و واقعا اثر میذاره و این کارا رو میتونیم به شکل ساده اینجا پیاده کنیم. برای میشوفت سازمان‌های اطلاعاتی اروپایی و آمریکایی واضح است که چه افرادی حتی در سطح‌های تاکتیکی میشه گفت در این برنامه سرکوبی در ایران دست اندرکارن. یعنی که شما وقتی میرین افرادی که در خامنه یا افرادی که در سطح بالای سپاه پاسداران هستن، بسیج هستن یا رژیم هستن و شما به اونا صدمه میزنین، این افرادی که در حال حاضرم زیر تحریما هستن، شما باید سیستمو سفترش بکنین و افراد بیشتری بزنین زیر این برنامه تحریم و نه فقط اونا، بلکه افرادی که با اینا مربوط هستن، خانوادهشون و به این شکل پیرا. در تنارایی که ما، یعنی کوچکترین کاری که من پارلمان نشین اینجا میشه گفت میتونم انجام بدم که از مردم ایران میخوام پشتیبانی کنن، از این روش وارد بشم.
دقیقاً آقای فرهمند، ببینید در قانون مدنیسی چیزی که اتفاق میفته اینه که همه اونها در واقع تحت ممنوعیت ورود پیدا میکنن، خانواده هاشون، اموالشون، همه اینها. یعنی در واقع در مجموع اتفاقی که میفته اینه که اینهایی که در درون زندگی رو جهنم کردند به مردم ایران، در بیرون از مرزها جایی نخواهند داشت، نمیتونند از اونجا اموالی رو بدزدند و بیارن و در کشور دیگری کاخ بخرن و زندگی کنن، بچه‌هاشون بهتر زندگی رو داشته باشن.
شما حرفتون کاملا درست. البته میگم این تحریمایی که پیاده میکنیم و ممنوع خروج کردن، ممنوع ورود کردن یک قسمتی هست و برنامه دیگه که شما الان مقدارش مطرح کردین مصادره اموال. یعنی که مافیا توی ایتالیا هم چنین برنامه رو توی 20 سال 30 سال پیش پیاده کردن با مافیا، که اونجا کاری که کردن این بودش که افرادی که ما یعنی تمام مصادری که میشد تمام اموالی که نمیشد ثابت کرد به چه شکلی افراد به دست آوردن مصادره کردن، و اون وقت این افراد بعد می اومدن به دادگاه و ثابت میکردن که این پولا رو اموال رو به شکل میشد درست به دست آوردن، ندزدیدن. ما این کارو میتونیم انجام بدیم. البته من یکی از بشکفت نقطه هایی که گوینده پیشین فهم بودن اینه که یک ترسی هست در این برنامه. من فکر کنم اون ترسی که هستش اینه که ایران و سپاه پاسداران چه واکنش هایی میان در خاورمیانه نشون بدن، که اون واکنش ها رو در حال حاضر با یک جنگ در اوکراین که در پا هست، میشه گفت ناآرامی هایی که در دوربر چین و تایوان هست، یک کمی دست و پای غرب رو بسته که اگر ایران و سپاه پاسداران مخصوصا در خاورمیانه ناآرامی به وجود بیارن چیکار میشه کرد، به چه واکنشی میشه.
جمهوری اسلامی همیشه نشون داده یه چیزو میفهمه، اونم زبان زور.
کاملا درست این حرفشو من با شما هم کاملا هم عقیدم. ببینید ماها الان من خودم 43 سالمه، از سن 8 سالگی از ایران اومدم بیرون. من الان مطمئنم که افرادی که همکلاسی من بودن توی مرزه توفیق و کسرای کرج به امکان زیاد بچه‌هاشون هم سن سال بچه‌های منم تو خیابونا و اینا خود این افراد و بچه هاشون الان 40 سال 30 سال حداقل دارن سعی میکنن یه تغییراتی تو کشور به وجود، نه اینکه تغییر رژیم باشه، تا به حال الان شده تغییر رژیم برای اینکه بدبختی ها بسیار زیاد شده، ولی یه تغییرات کوچیک هم به وجود داره، ولی این رژیم در هیچ حالتی هیچ نوع تغییر رو قبول نمیکنه، هیچ نوع مکالمه رو قبول نمیکنه. تنها چیزی که سرشون شده چوب و چماق و زوره، با اون زبان با مردم صحبت میکنن. تنها چیزی که قلب میتونه واکنشم که الان قلب میتونه نشون بده که واضح میدونه باشه اینه که تحریم بکنه افراد، و نه فقط افرادی که در رد بالا هستن، افرادی که سطح پایین هستن و زمین ها رو باید مصادره کنه.
آقای فرهمند، خود شما به من بگید الان دارید چیکار میکنید؟ به هر حال به عنوان کسی که در پارلمان سوئد هستید، حرف شما توسط نروژ ببخشید و حرف شما توسط حکومت دولت شنیده میشه، جمهوری اسلامی به هر حال نگرانی هایی داره از اینکه در بیرون از مرزها در موردش چی میگن. شما خودتون به شخص چه میکنید؟
من این ترین هفته و نیم اخیر با وزیر امور خارجه اینجا در مشکو بحثایی داشتیم در مقاله‌های مختلف در رابطه با این برنامه تحریم‌های هدفمند و ممنوع ورود کردن افراد، که من خودم دیروز در مجلس مطرح کردم این مسئله رو در اون سخنرانی 3 دقیقه‌ای که داشتم و موقعیتی که داشتم. وزیر امور خارجه نروژ میگه که اینا در انتظارم میان اتحادیه اروپا چیکار می‌کنه، که من خوشحالم که اتحادیه اروپا هم یه مقدار مسائل رو برپا کرده که بتونه تحریم بکنه افراد، و من میام برنامه رو پیگیری بکنم. میگم کوچکترین کاری که ماها که اومدیم این ور میتونیم انجام بدیم برای پشتیبانی از مردم اینه که میشه این تحریم ها رو برپا کنیم، یک فعالیت های واضحی نشون بدیم. همه میتونن برن تو خیابون شعار بدن. ماها که سیاست نداریم در پارلمان نشستیم و میتونیم تاثیر بذاریم، باید تاثیر بذاریم.
بسیار خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما محمود فرهمند، نماینده پارلمان نروژ که همراه ما بودید. سپاسگزارم از شما. صحبت رو ادامه میدیم با رضا مریدی وزیر پیشین آموزش عالی که از کانادا همراه ما هستند. آقای مریدی خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. صحبت ما رو حتما با مهمانان دیگر شنیدید. آمریکا تحریم هایی رو اعمال کرده که خب صحبت ما رو در مورد باقی سمیه شنیدید. اتحادیه اروپا داره میگه همه گزینه ها روی میزه، ولی معلوم نیست به چه گزینه‌ای داره فکر میکنه. در کانادا هم جاستین ترودو ازش 4 بار پرسیدن آقا سپاه پاسداران رو یک نهاد تروریستی میدونی یا نمیدونی؟ اگر که ترودو هنوز بعد از این همه سال تردید داره که آیا سپاه پاسداران یک نهاد تروریستی هست یا نیست، یک آماری از کشته‌های اخیر رو میتونه نگاه بکنه، عملکرد سپاه پاسداران رو نگاه بکنه. شما فکر میکنید که چرا ترودو جواب این سوال رو نداد و اصولا برای فشار آوردن به سیاستمداران غربی برای اینکه افکار عمومی خودشون رو جدی‌تر بگیرند، صدای معترضان در داخل ایران رو بهتر بشنوند، چه میشه کرد؟
خیلی متشکرم خانم ثابت. از سوالی که مطرح فرمودید عرض کنم که حدود 2 هفته پیش از این با همزمان با شروع خیزش ملت ایران من یادداشت خیلی تیزی با آقای ترودو نوشتم و در اون یادداشت از ایشون خواستم که قطعا این موضوع گذاردن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در لیست سازمان‌های تروریستی رو در مد نظر قرار بدن و اقدام بکنن، و همینطور اجرای قانون مگنیتسکی. این دو قانون از پارلمان کانادا گذشته، اتفاقا خود آقای ترودو موقعی که رای گیری بود در پارلمان کانادا در مورد همین قانون به اصطلاح گذاردن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی، ایشون خودش به این قانون رای داد. فقط چیزی که لازم هست باید این قانون رو ببرن به امضای نماینده به اصطلاح فرماندار کل کانادا برسونن و بعد این قانون عملی بشه و اجرا کنه. این قانون
کدوم قانون مگنیتسکی قرار در کانادا عملی بشه اگر رای بیاره؟
به قانون مگنیتسکی هم از پارلمان گذشته، فقط باید عمل بکنند، اجرا بکنند، در مورد ایران باید اجرا بکنند که این هم در دست دولت هست و میتونه این کار رو هر آنی انجام بدن.
ببخشید آقای مدیری، چیزی که دارید میگید خیلی صحبت مهمی هست، معذرت میخوام، اجازه بدید من یکم واضح تر بپرسم. قانون مگنیتسکی به عنوان یک قانون، به عنوان خود مگنیتسکی به تایید رسید یا در مورد ایران و اجرای اون در قبال ایران قراری که
اون قانون به کل تصویب شده ولی اجراش در مورد ایران رو باید دولت باید اقدام بکنه در موردش. این آقای ترودو و هیئت دولت کانادا با تصمیم بگیرن و اجرا بکنن که تا حالا متأسفانه نکردن. فشارهای در این زمینه ما به دولت وارد کردیم و داریم این رو ادامه میدیم و امیدواریم که هر زودتر این اقدام انجام بشه در هر دو مورد به خصوص.
چقدر شانس این رو میبینید که دولت کانادا گوش بکنه به اون چیزی که سیاستمداران میگند، به کسانی که در واقع بازتاب دهنده صدای معترضان از داخل ایران به کانادا است؟
خانم صاحب، صدای معترضان قطعا مؤثر خواهد بود. ما ایرانیانی که در خارج از کانادا هستیم با فعالیتایی که کردیم و میکنیم قطعا و دقیقا سیاستمداران کانادایی، تصمیم بگیران کانادایی و همینطور دولتهایی که در یا کشورهایی که درش سکونت داریم تحت تاثیر قرار میدیم. دنباله همین فشارهایی که در عرض این دو هفته اخیر به دولت کانادا وارد شد، من جمله نامه‌ای که بنده نوشتم، ملاقاتی که با وزیر خارجه، با معاون وزیر خارجه کانادا داشتیم، باعث شد که اینها اومدن گشت ارشاد رو تحریم کردن، اومدن 34-35 نفر از زعمای پاسداران و زعمای رژیم و چند نهاد رژیم رو تحریم کردن. خب این اقدامات رو کردن ولی به هیچ وجه این اقدامات کافی نیست. ما باید فشارمون ادامه بدیم تا اینکه این دولت ها واقعا در کنار ملت ایران قرار بدن.
میدونید یه زمانی بود آقای مریدی که ما عادت داشتیم بگیم خیلی خوب، حقوق بشر بخشی از تعامل جامعه غرب با جمهوری اسلامی نیست، ولی این خیزش و این اعتراضات در درون ایران یک همراهی بین المللی رو به وجود آورده که به نظر من یک سرمایه بسیار بزرگ است برای خیزش مردم ایران. صداهایی در بیرون از ایران، صداهایی که لزوما ایرانی نیستند حمایت میکنند، صداهایی که روی افکار عمومی در داخل غرب در کشورهای مختلف تأثیر دارند. در یک زمانی گفته میشد که کانادا شده پناهگاه دوم جمهوری اسلامی، مقاماتش، فرزندانشون و اموالشون رو مشخصا میارن اونجا. خب خاوری یک مثال مشخصش بود، اختلاس کرد در ایران، پولها رو برداشت برد رفت کانادا و هنوزم داره اونجا زندگی میکنه. یک زمانی باید این قضیه تمام بشه، یک زمانی آوردن پولهای مردم ایران به خارج از کشور باید قطع بشه. الان بهترین زمان هست. چقدر شانس این رو میبینید که بشه یک همچین فشار جدی به حکومت و به دولت کانادا آورد که حکومتی ها نتونن دیگه این کارو بکنن؟
خب خانم صابری، این فشارها کاملا مؤثر است. همین فیلمی که الان شما نشون میدید، حدود 50,000 نفر از ایرانیان در مثلا منطقه ریچمونت که بنده افتخار نمایندگیشو در پارلمان اونتاریو 11 سال داشتم، جمع شدن روز شنبه گذشته و در یک جمع حدود 10,000 نفری هم در شهر ونکوور. این قدرت نمایی است به جهتی که ایرانیان مقیم کانادا و مقیم بزرگ شهر تورنتو از خودشون نشون دادن. جمعیت کمی نبوده. من 3 روز پیش از این به رئیس دانشگاه تورنتو و چند تا دانشجوهای دانشگاه‌ها نامه نوشته و ازشون خواستم که در ارتباط با تبدیل کمپس ها و محوطه‌های دانشگاه‌های ایران به میدان جنگ توسط رژیم جمهوری اسلامی اعتراض بکنن. و دیروز رئیس دانشگاه تورنتو و همینطور که ایشون رئیس انجمن دانشگاه‌های کانادا هستن، بیش از 50 دانشگاه در کانادا، یک اعلامیه بسیار مفصلی دادن و رژیم جمهوری اسلامی رو تقویت کردن از این عملی که انجام میده. و هر جهت ما ایرانیان باید فشار زیاد کنیم، هم در روی دولت‌های مطبوع خودمون و هم در مورد مؤسسات به استرامس مانند دانشگاه و مؤسسات دیگری که هستن، که اینا هم بتونن مثلا این اعتراض خودشون رو به گوش جهانی و به گوش زعمای ایران برسونن. البته گوش زعمای ایران کر هست، اینا به هیچ وجه از بالاترینشون گرفته تا پایینترینشون، اینا به هیچ وجه صدای ملت ایران رو نشنیدن و ملت ایران چیزی جز تغییر این رژیم نمیخواد. و این چیزی است که ما باید پیامی است که باید به جهانیان بدیم و مردم ایران چیزی که میخوان جز تغییر این رژیم چیز دیگری نیست.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما رضا مریدی، وزیر پیشین آموزش عالی که از کانادا همراه ما بودید. ممنونم از شما. ما صحبت رو ادامه میدیم با دریا صفایی، نماینده پارلمان بلژیک که از بروکسل همراه ما هستند. خوش آمد میگم خانم صفایی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. شما وضعیت رو چگونه میبینید در اتحادیه اروپا؟ منتظر هستید که این گزینه های روی میز چه باشه؟ و در آره موهاتون هم شما دیروز کوتاه کردی، تصویرش رو اگر که همکاران هم داشته باشند که نشون بدند که در همدردی با زنان ایران و معترضان ایرانی در صحن پارلمان موهای خودتون رو کوتاه کردید، نشان دهنده اینه که واقعا یک همراهی خیلی عمیقی دارید. شما فکر میکنید گام بعدی چی میتونه باشه؟ چی کار باید کرد که صدای معترضان صدای اولی باشه که حکومت ها دولت ها میشنوند؟
دقیقا همونطور که شما میگید، اولین مهمترین چیز اینه که صدای ایرانی ها رو به گوش جهانیان برسونیم، به خاطر اینکه با قطع اینترنت و با شرایطی که به وجود آوردن همچنان سرکوب میکنن بدون اینکه صدای این مردم به خارج برسه. اولین و مهمترین کار جلب توجهه و برای همین قطعه موی من هیچ ارزشی نداره. من وظیفم خیلی بیشتر از ایناست، ولی سعی کردم حداقل با سوالی که از وزیر میکنم و در واقع مخاطب قرار دادن نخست وزیر که امروز به خاطر سفر خارجی غایب بوده، سعی کنم که افکار عمومی رو بیشتر با این مسئله مواجه کنم که در ایران چه میگذره. و اینکه همه همکارای من متفقاً معتقدند که همچین سرکوب کردن جمهوری اسلامی به مردم بیگناه و معترضانی که فقط موقع ابتدایی خودشون رو میخوان چیز قابل قبولی نیست، در نهایت به اینجا منجر میشه که اروپا بیشتر و بیشتر به این سمت پیش میره که چاره دیگه ای نداره جز تحریم های گسترده تر. گزینه های متعددی روی میز هستش، همونطور که امروز هم پارلمان اروپا گفت هیچ گزینه ای رو از روی میز بر نمیدارن. و مثلا یکی از
وقتی میگه گزینه ای رو بر نمیداریم یعنی چی؟ چرا قانون مگنیتسکی رو اجرا نمیکنه اتحادیه اروپا؟
چیزایی که هستش، باید این داستان داره همچنان پیش میره، هنوز به انتهاش نرسیدیم. روز به روز صدای مردم که بلندتر میشه، وظیفه روی دوش اینها سنگینتر میشه. در حال حاضر اینها دارن آشنا میشن با اتفاقی که داره در ایران میفته، مسلماً چشم بستن روز به روز سخت‌تر میشه و به اون سمت پیش خواهند رفت و باید در نهایت به صورت مشخص نه تنها فقط محکوم کنن، چون حرف فایده نخواهد داشت و نداره، باید وزیرای خودشون رو فرا بخونن، باید وزیرای جمهوری اسلامی این که در اروپا هستن پس بفرستن به کشور، به خود جمهوری اسلامی، خیلی کارهای دیگه باید بکنن، هیچ گونه قراردادی نباید باشون امضا بکنن.
آقای اسماعیلیون یکی از در واقع خانواده هایی است که همسر و فرزندش رو در شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری از دست داد. حتما که میشناسید او بله. اولین در واقع یکی از بزرگترین صداهایی بود که این فراخواندن سفرای اخراج سفرای جمهوری اسلامی از سراسر جهان رو مطرح کرد. در اروپا فکر میکنید چقدر ما اصلا نزدیک هستیم به یک همچین اقدامی؟ اروپا قبلا این کار رو کرده که سفرای جمهوری اسلامی رو اخراج کرده. فکر میکنید الان در این مقطع با توجه به کشتار گسترده‌ای که به خصوص جمهوری اسلامی رقم زده در ایران، یک کشتار برنامه ریزی شده رو ما داریم راجع به شرف میزنیم، به طور مشخص در زاهدان 80 چند نفر آدم رو فقط نمازگزارانی که از مسجد میامدن بیرون رو زده کشته، این صدای مظلومیت در داخل ایران قراره به طور جدی توسط سیاستمداران غربی شنیده بشه یا فقط میخوان حرف بزنن؟ آمریکا امروز اومده احمد وعیدی رو تحریم کرده که تو همین الان تحت تعقیب اینترپول تو 178 کشور دنیا.
بله متوجه هستم، کاملا متوجه هستم چی میگین، چون در هر صورت دورویی چیزی بوده که خیلی این سالهای اخیر ما از دولت‌های اروپایی متاسفانه دیدیم و کاملا میفهمم که آدم نتونه اعتماد کنه به چیزایی که میگن. برای همینه که داریم به این سمت پیش میبریم که حرف زدن کافی نیست. ببینید این یک انقلابه. الان چیزی که در ایران داره اتفاق میفته چیزی نیست که تا به حال به این شکل دیده شده باشه و تازه اینا دارن متوجه میشن به اینکه اصلا ایران هیچ پارتنر و طرف مقابل قابل اعتمادی نیست، نه در خارج از کشور دیگه باید بهش رسمیت بدن و به خاطر سرکوب‌های کرده بدنامیش انقدر وسیع و گسترده داره میشه که حتی روشون نخواهد شد در آینده نزدیک باهاشون رابطه برقرار کنن. و این در حال حاضر چیزی که ما داریم انجام میدیم و باید ادامه بدیم. الان جای اینه که افکار عمومی اروپا و پلیتیسین ها و سیاستمداران اروپایی رو و همچنین غرب کلی آشنا کنیم با اینکه در ایران چه میگذره و مطمئن باشین به این مسیر مجبورن پیش برن، چاره دیگه ای نخواهند داشت.
خانم صفایی، میدونم که از نزدیک شما بحث اسدالله و اسدی رو دنبال میکردید، این بحث لغو ممنوعیت خروج او رو چیکار میشه کرد و اصولا آیا هیچ گونه شانسی برای آزادی این آدمی که به یک اقدام تروریستی محکوم شده با این همه ادله و شواهد میبینید شما؟
ببینید، این در واقع اصلا این قراردادها بسته شد برای اینکه اسدی رو آزاد کنن و الان هم دستشون بازه. ولی چیزی که من دوباره امروز بر مجلس در پاسخ، برای اینکه وقتی من سوالم رو کردم وزیر پاسخی میده و پس از اون ما حق یک دقیقه پاسخ به وزیر رو دادیم، من در قسمت پاسخ به وزیر به این مسئله تاکید کردم که هرگز جرأت نکنن و روشون نشه از مردم ایران و از تاریخ که تروریستی مثل اسدالله اسدی رو که قسمتی از همین رژیمی که مردم رو خونسرد میکشه توی خیابون، هرگز قبول نکنن که تاریخ این لکه ننگ رو به دامنشون بزنه. و بازم تاکید کردم فکر کنم با توجه به اتفاقاتی که داره میفته مسئولیت وجدانی و مسئولیت سنگینی به رو دوششونه اگر که بخوان الان تروریست جمهوری اسلامی رو پس بفرستن به ایران.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک که همراه ما بودید. اما صحبت رو ادامه میدیم با دانیل ریاضت نماینده پارلمان سوئد. آقای ریاضت، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. شما به ما بگید که فکر میکنید اقدامی که پس از این میبایست انجام داد و ادامه داد که صدای مظلومیت مردم ایران در تمام جهان شنیده بشه، اتحادیه اروپا ناچار به اقدام جدی بشه در مقابل کشتار مردم در داخل ایران؟
درود بر شما و تشکر میکنم از اینکه این موقعیت رو به من دادین. از طرف سوئد ما خب سعی کردیم، من به عنوان نماینده حزب چپ در مجلس سوئد و به عنوان یک حزبی که خلاصه در مجلس هستیم در اپوزیسیون، سعی کردیم که به دولت فشار بیاریم و اینکه از طریق دولت سوئد بتونیم در اتحادیه اروپا هم بتونیم یک فشار بیشتری بیاریم به اینکه لااقل کمترین کاری که میتونن بکنن اینه که احضار کردن سفرای ایران رو در همه کشورهای اروپا که متاسفانه هنوز این کار رو نکردن.
احضار بکنن یا اخراج بکنن آقای ریاضت؟
به نظر من، یعنی من متاسفانه فکر نمی کنم که اخراج بکنن در این شرایطی که الان هست، بخاطر اینکه یه جورای دولت‌های اروپایی نشون دادن که با اینکه، یعنی یه جورای برعکس دوستمون که قبلا صحبت کرد، من فکر نمی کنم که ندیدن چه اتفاقی داره میافته. به نظر من کاملا واضح هستش این ظلم و سرکوبی که از طرف جمهوری اسلامی در 43 سال کردن.
چه کار باید کرد که اونها رو به این نتیجه برسونن که جمهوری اسلامی حکومتی نیست قابل اعتماد، یک حکومت معمولی معقولی نیست که قرار باشه باش مثل یک حکومت معمولی رفتار بکنن؟ فرانسه امروز نوشته که یکی از بدترین دیکتاتوری‌های جهان است. یعنی چی که یکی از بدترین دیکتاتوری‌های جهان است؟ تا حالا نمی‌دونستن یکی از بدترین دیکتاتوری‌های جهان است؟
یکی از همون دولت‌هایی که خودشون خمینی رو آوردن کشورمون، یه همچین حرفی رو می‌زنن الان. به نظر من خب از طرف گروه‌هایی که خلاصه گروه‌های سیاسی که در خارج از کشور هست، گروه‌های ایرانی، گروه‌های دیگر و سیاستمدارایی که مثل خودم یا دیگران هستن، ما باید فشار بیاریم به دولت‌های اروپا که این سیاستشون رو عوض بکنن. بحث الان سر این نیستش که اینا فکر بکنن که میشه اعتماد کرد به جمهوری اسلامی. بحث این هستش که در چندین سال دیدیم که متأسفانه حقوق بشر مهمتر نبوده از روابط اقتصادی، روابط‌های مختلف. الان هم که تحریم هایی رو که کشورهای اروپایی ضد ایران کردن، متاسفانه ضد مردم ایران شده، به خاطر اینکه یعنی سختی هاش رو مردم کشیدن. و مهم هستش که این قانون ماگنیتسکی برقرار بشه که بتونیم تحریم ها رو ضد افرادی که با این دولت خلاصه درون دولت هستن یا اینکه باهاشون یک ارتباطی دارن بتونیم عمل بکنیم.
ببینید، جمهوری اسلامی کارمندان و کارگزاران و مقام ها و فک و فامیل ها و بچه هاشون و هر کسی که دارند، اینها در همه اروپا در رفت آمدند، در کشورهای به طور مشخص جا گرفتند. شما 12 تا نماینده پارلمان هستید در سوئد که ایرانی سوئدی تبار هستید، درسته؟
بله.
شما فکر میکنید در سوئد چیکار میتونیم بکنید؟ آیا کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستن خودشون به طور یک جانبه میتونن این قانون ماگنیتسکی رو اجرا کنن؟ مثلا سوئد میتونه این کارو بکنه خودش؟
خیر، سوئد باید از طریق اتحادیه اروپا همچین کاری رو بکنه. در کنون خلاصه قانون اینطوری هستش و هفته دیگه ما میدونیم که 17 اکتبر قرار اتحادیه اروپا جلسه ای بذارن که وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا قرار جلسه ای داشته باشن و در مورد ایران هم قرار صحبت بکنن. من خودم قراره در مجلس سوئد قبل از این جلسه شرکت بکنم با در یک کمیسیون اتحادیه اروپایی که داریم در مجلس سوئد که فشار بیارم که دولت سوئد سکوتش رو خلاصه بذاره کنار و ضد این ظلم و خشنی که دولت ایران نشون میده صحبت بکنن. ولی کاری که ما میتونیم بکنیم، ما تا الان متاسفانه هیچ دولتی نداریم در سوئد، یعنی یک دولت انتقالی داریم الان که نمیدونیم یک هفته یا دو هفته یا یک ماه طول میکشه که یه دولت جدید بیاد سر قدرت و به خاطر همین نتونستیم درون مجلس در پارلمان سوئد کاری بکنیم. ولی
برای متوجه وضعیت در سوئد هستم، یعنی صحبتی که با خیلی از نمایندگان داشتم همینه. ولی از نظر
الان که 12 نماینده با هم خلاصه سعی کردیم که در همه تظاهرات ها شرکت بکنیم، با هم سعی کردیم، نماینده های مختلف آرتیکل های مختلف در روزنامه ها نوشتن، میدونم که با دولت هم حتی جلسه های برگزار شده که سعی کنم فشار بیارم بهشون. من خودم از وزیر امور خارجه سوئد چندین بار در فضای مجازی خواستم که خلاصه این سکوت رو بذارن کنار و جوابم میخوام، یعنی باید جواب بدن که این جلسه ای که با دولت ایران با جمهوری اسلامی داشتن هفته پیش چه جلسه ای بوده و چه حرفایی زده شده در این جلسه.
بفرمایید، اگه صحبتی دارید هنوز بفرمایید.
میخواستم بگم ولی خیلی هم مهم هستش که ما غیر از اینکه فشار بیاریم به دولت سوئد، سعی کنیم که صدای مردم ایران هم در این کشور باشیم. و
خیلی مهمه چی کار میکنیم برای اینکه صدای مردم ایران باشید؟
ببینید، هر روز صدها نفر دارن از ایران الان برای من مسیج‌های مختلف میدن، ویدیو میفرستن، عکس میفرستن و من تا جایی که میتونم پخش میکنم اینا رو، سعی میکنم که جوامع که اینجا هستن سوئدی‌ها رو.
چقدر رابطه دارید با رسانه‌های سوئد؟
تا جایی که تونستیم سعی کردیم، ولی متاسفانه رسانه های سوئد هنوز اون چی میگن اون مقداری که لازم هست به نظر من هنوز درباره شرایط ایران ننوشتن. یعنی اگه روزنامه های بزرگ سوئد رو نگاه بکنیم، آدم باید بگرده که پیدا بکنه یک خلاصه آرتیکلی درباره ایران و این به نظر من خب اسفناکه. ولی از
در خیلی از کشورها اینطوری بوده آقای ریاضت، ولی عملا در مجموع اون آگاهی که در بین مردم ایجاد میشه، بالاخره حتی اگر رسانه هم مایل نباشه این کار بکنه، به اونجا میرسوندش که واکنششون بده.
ما به عنوان سیاستمدار یه موقعیتی داریم از طریق خلاصه چنلایی که فضای مجازی و اینا داریم، میتونیم به مردم این خبرها رو برسونیم و داریم سعی میکنیم این کار رو بکنیم.
مرسی، سپاسگزارم از شما دانیل ریاضت، نماینده پارلمان سوئد. باز هم با شما در تماس خواهیم بود بعد از تشکیل دولت، ببینیم که بعد به چه سمت خواهد گذشت. اما شاهد علوی همکارم در یک دقیقه باقی مانده یک خبرهای تازه رو قرار به ما بده چی شده.
بله سیما جان، اعتراضات از خونه ها در واقع سنندج، منطقه‌ای که تهران، مرزداران، مهرشهر، کرج داریم الان در جریان هست، شعار میدن از خونه هاشون. خودرویی هم در واقع در رفسنجان کرمانشاه، منتها نکته‌ای که خیلی مهمه من پیام دادن، گفتن که چرا مدارس اینقدر کم بوده. روشن کنیم که پنجشنبه ها در ایران جز مدارس خاص، جز کلاس های ویژه، مدارس دیگه‌ای باز نیست. برای همین تعداد این مدارس، این بچه‌ای که ما داشتیم گزارش، چند شهر محدود بودن در واقع، شهر قدس و بوکان و اینها، عراق، مدارس بسیار محدود بودن و در هم مدارس محدود هم ما گزارش دادیم. به این ترتیب این برای چون چند تا پیام گرفته بودم چرا، چون پنجشنبه ها جز حالت خاص یا مدارس خاص غیر انتفاعی و ویژه و اینها، بقیه مدارس عادی تعطیلن.
فردا هم که جمعه است، حالا به هر حال در ارتباط خواهیم بود، ما هم که فردا ششمنداز نداریم تا شنبه. خیلی ممنونم از شاهد علوی همکارم و به پایان این برنامه میرسیم. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت همه شما بخیر و ایام بکام.